بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. مقدمتاً تولد امام معصوم حضرت ابا عبدالله رو تبریک عرض می کنم به امید آن که از برکه با برکت مقام عالی حضرت ابا عبدالله جان ما یک برکت آسمانی بگیرد و خواستهامون و میلهامون و مبادی میلهامون آسمانی شود تا بتوانیم با این انسانهای آسمانی انس بگیریم و زندگیمون به گرمی وجود اینها گرم باشد. چرا که معنی زندگی با انسان معصوم محقق می شود. هر کس که انس با امام معصوم ندارد نه تنها زندگی ندارد، هیچ چیز دیگه هم جانش رو نمیتواند گرم کنه الا اینکه جانش رو تعطیل کرده باشد، که انسان بی جان لگدمال خیالات است. چون خطبه 87 اصلا بنا و مبناش مقام معصوم است، در واقع خود خطبه تفسیر ابا عبدالله و فرزندان ابا عبدالله و جد و پدر ابا عبدالله است. فرمود که انسان‌هایی هستند که اینها همه بودشون رو برای خدا قرار دادن، خداوم اینها رو تماما پذیرفته است و در یک خلوص کامل قرارشون داده است. رسیدیم به اینجا که فهوه من معادن دینه و آتاد ارضه. بحث شد که ای آدم ها، این انسان ها معدن دین خدایند و میخهای زمین خدایند، تا شبهات، انحراف ها، کجروی ها، حکومت های هوس، اینها نلرزاند انسان ها را. از یه زاویه دیگه، یعنی انسان‌ها بگردید معادن دین خدا و میخهای زمین رو پیدا کنید، به زندگی سرد کوفته راضی نشید، با آدم‌هایی که خودشون به جای نرسیدن زندگی رو به انتها نرسانید، بگردید میخای زمین رو پیدا کنی تا طوفانهای هوس شما رو از جا نکنه. نمونش هم مشخصه دیگه. چه کسانی را سراغ دارید که حادثه ها از جا نمی کندشان، جز اونهایی که با معصوم ارتباط دارند؟ یه نمونه بسیار روشنش رو شما در قبل از انقلاب می دیدین، توی زندان عموما بچه ها که می رفتن زندان، اونایی که اهل دعا و رساله و این حرفا بودن، مسلمان می رفتن مسلمان هم می مدن. ولی اونایی که اهل سیاست و این چیزا بودن، بیشتر جنبه سیاسی مبارزه براشون اصل بود تا جنبه وظیفه و جنبه عبادی، مطمئن باشین بیش از 90% مسلمان می رفتن مارکسیست می مدن. نمونه هستیم دیگه. حالا بقید تو همین جریانای بعد از جنگ چند درصد افراد موندند هنوز در یک استحکام ارزشی؟ اونایی که میخای زمین را پیدا کردن، اونایی که با اندیشه خودشون میخوان خود رو بیابند، خودشون و اندیشهشون در گرداب میان. اندیشه بیش از این کار ازش نمیاد که میخها رو پیدا کنه. مثل خود وحی دیگه، هیچ فیلسوفی نجات یافته نیست، این من اینم شما اینم تاره، اما عقلی که با همون عقل فلسفی بتواند عظمت وحی بشناسه، چون با عقلش وحی و شناخ وحی نجاتش میده. فیلسوف که اینجا میگم منظور به ما و فیلسوف و ما، الحمدلله تو شیعه به خصوص فیلسوف همون همه موحدن به لطف الهی. یعنی اونی که بخواد با عقلش رستگار بشه میماند، ولی اون که عقلش رستگارش کند از طریق توجهش به وحی، می رود به جای می رسه. عقل همینقدر ازش بیشتر کار نمیاد که به ما بگه که ستونها و میخای زمین کیانند. خدا رحمت کنه خواجه نصیرالدین طوسی، یه جمله‌ای داره میگه عقل اشاره می کند به وحی. عقل اشاره میکند به وحی. خب حالا دامن وحی را گرفتن جواب عقل رو دادن است، ولی حالا میگه چی؟ میگه آقا من همینقدر میفهمم، میفهمم که اینا راست میگن و حرفا اینا را میفهمم. عقل بالا، عقل ملا صدرایی میفهمد معاد جسمانی یعنی چی. اما اگر ائمه نگفته بودن که اصلا نمیتونست بیابد، حالا که گفتن میفهمه. خودتونم دیدیم گاهی اینجورین دیگه، اگه نگن به ذهن ما نمیاد، ولی وقتی میگن میفهمیم، میگم درسته. این هنر رو داره عقل. ما نمیخوایم عقل را بازنشسته کنیم، میگم تا پشت دروازه یه دین میاد و بعد دیگه تدبر در دین جای عقل نیست. نه، این حرف اشعریه. ما میگیم عقل میاد کنار وحی، اما هی اشاره میکنه به وحی. میخوام نتیجه بگیرم که حضرت میفرماد آقا ستونهای دین خدا هست، برید پیدا کنید. بعد میفرماد که اینا یه خصوصیت مشخصی دارن. قد الزم نفسه العد فکان اول عدلهی نفی و صفات عنها. نفی و صفات عن نفس. اینا یه خصوصیت دارن که چی؟ اینها نفسشون را با عدل آشنا کردن، همراه کردن، چسبوندن نفسشون را به عدل. حالا عدل همه عبادش. بعد می فرماد که اولین شرط عد نفی حواس از نفس. اینا میلشون رو کشتن، میلشون همون میل حق است. کسانی که تو میدان میل کشیان می دانن که این کار اصلا شق القمر هم بیشتر سخت است. نمیشید، همینش هم نمیشید. بعد میگه نگاه کن، اگه کسی را پیدا کردی که میلش را کشته است، میل ندارد، تمام وجودش تکلیف است، این میخ زمین است. حالا یه نمونه میاریم، مثال ما برد اندیشمون که بیش از مثلا از امام بالاتر نمیفهمیم به طور عادی، همه امام منظورم بنیانگذار انقلاب، میبینیم این امام ظاهرا خب میلشون رو کشتن دیگه، بعد میبینیم ایشون تازه اشاره میکنه به یکی دیگه. دقت کنید، یعنی اون که ما میفهمیم که میلش رو کشته است، خودش اشاره داره به یکی دیگه، پس معلومه اون تازه میفهمه قضیه بالاتر از خودشه. اونام که پر میلن که اصلا اشاره ندارن به غیر خودشون. اینجاست که پس راه بسته نیست تو بحث تحقیق. نکات خوبی هست، التفات بفرمان. ممکنه یکی بگید خیلی خوب، ما که نمیتونیم بفهمیم که کیست که میلشو کشته است. میگه عقلت میفهمه کسانی را حداقل که اونها تازه خودشون اشاره میکنن به کسای دیگه. شما ببینید امام آدم هست تو زندگیشون بررسی میکنه، ببینید که انگار هوا ندارند. خب دیگه آدم میگه این هست همینه که نفی هوا کرده است. اینه نه، خودش میگه که ابو عبدالله، خودش میگه امام صادق سلام الله علیه مجمعین. این نشون میده که اینها تازه دریچند، بزرگانی که عقل ما بهشون میرسه دریچند. پس عقل در واقع اینجا توان فهم اولیاء واقعی را دارد. یه باب دیگه هم هست البته تو اینجا، اما همینقدر کافیه، چون شبهه میکنن برادون دیگه که خب ما که نمیفهمیم، ولی ما یه چیزایی میفهمیم که اون آیتها و نشانه ها به ما نشانه از معصوم میدن. حالا نمونش هم نگاه کنیم، دیگه وقتمون خیلی گرفته نشه، که هرچه انسان دقیقه حقیقت جویی داشته باشه، یک نمودهایی که ما را به حقیقت راهنمایی میکنه در اون جامعه هست، از صدر اسلام تا حال. اگر امیرالمومنین نمیفهمیم، سلمان را که میفهمیم؟ ما نمیفهمیم، یعنی ما نمیفهمیم سلمان، نعوذ بالله، منظورم که نمیفهمیم به عنوان یه آدم عادی، اگه نه شیعه که این حرفا نزنیم، نمیفهمیم سلمان بزرگتر است یا امیرالمومنین. خب میفرماد که سلمان و منا اهل البیت، میریم هم به سراغش ببینیم نه خیلی بزرگ است، بعد میان دل بهش بسپاریم، اشاره میکنه به امیرالمومنین، میریم سر عوازر مقدار. شما تو خود اهل سنت نگاه کنی، خود اهل سنت جایی که برای سلمان یا ابن عباس عموی پیامبر قائل است، هیچ وقت برای مثلا خلیفه که اول و دوم خودشون هم قائل نیستن، اونا رو اهل تدبر و حکمت میدونن. حالا میریم سراغ اونا، احتیاج اهل سنت برن سراغ ابن عباس، میریم میگه امیرالمومنین. این پس تا اینجا که باید به جای برسیم که افراد بی هوا رو پیدا کنیم، یا از نظر ما بی هوان خود اینا ما را به ائمه معرفی میکنه، یا واقعا بی هوان که خوشا به حالی. پس کلید خوبی دست ما داد. حالا بریم جلو. بعد میفرماد اینا را که پیدا کردی، اینا درست عکس ماند، اینا قرآن را میشناسانند. حالا هم نرست یه خود دیگه وقت داریم. یصفون الحق و یعملون به، اینا حق را توصیف میکنن و عملا به حق میکنن، به دنبال اینا باشی. لا یدع للخیر غایتا الا امها، اینا هیچ خوبی را فروگذار نمی کنند. اینا نمونه های بحث اون جلسه را به این جلسه بحث کنیم که گفتیم نمودهای بلند انتخابهای واقعی بشری را حضرت میخواد معرفی کنه تو که ما در زندگی نمانیم، وگرنه میمانیم. یکی از بحثایی که هست میگن که اگه همدون به یاد مرگ باشین تو جمع مؤمنین، حالا مثال میزنم تا این بلکه انشاءالله روشن بشه، تو جمع مؤمنین همه به یاد مرگن اومد. خب بعد که میره برزخ خیلی سخته، اما چون میبینه فرهنگ پذیرفتن مرگ و این سختی ها در زندگیش معمول بوده، میپذیره دیگه، باید اینا رو بگذرونه. دیدین مثلا یه وقت آدم، حالا مثال میزنیم، توی جنگ سخته است یه زخم آدم بخوره، ولی نگاه فرهنگ استقبال از زخم و تیر هست، ببینید اون سنگینیه نداره. فردن اگه فکر کنه این زخم خیلی تطمه بهش میذاره، ولی چون میاد تو فرهنگ پذیرفتن زخم و تیر راحت میپذیره. اینه که انشاءالله اینه یادتون نره، فرهنگ توجه به مرگ فشار مرگ را کم میکنه. شما بعد که بخواد بمیرید، یه مشکلی که هممون داریم این تعلقات ماست. تعلقات هم میشه از این حرف هاست که من شما فکر اینقدر پنهانه و پنهان. اگه میمیریم، بعد که میمیریم داره داغونمون میکنه، اما پذیرفته خب دیگه همین است دیگه، باید میمردیم و این فشارم بود. همین که با چیز جدیدی روبرو نیستیم همین کار آسون میکنه. حالا یه آدمی که 60 سال فقط به مرگ فکر نکرده است، تمام این فشارا، اولا حالا کار ندارم که بیشتر است، براش جدید است، این جدید بودن اینها ببینید چه بلای سر این میاره، خیلی وحشتناک است. فکر کنید یخته، یعنی چیزایی بهش میرسه که اصلا نمیتونه اینا را به تذیر به عنوان زندگی. من و شما مرگ را به عنوان زندگی پذیرفته، یعنی مرگ کندن، حالا تعارف که نداریم، ماره کنن نمیخوایم بگم از اون بالا بالا ها، بالاخره میکنندمون. خب میگم ماره که جز پذیرفته این دیگه، چون پذیرفته این جز زندگی سختیه. یه بحثی دارن آقایون، شما این چقدر پذیرفته این دست دونه بیارین بالا دیگه، تصمیمم میگیرین بیارین بالا، تصمیم دونه همون عمل دونه، این کار خیلی پیچیده، یه دونه دست چند تا میاره بالا. یعنی شما اولا باید فکر کنی، بعد باید تصمیم بگیری، بعد حسنش رو بدونی، بعد قبحش رو بدونی که نیاری، ترک همه اینا رو میکنید این کار رو، اما میارید بالا. چرا؟ چون از اول دیدی همه آدم رو دستشون رو میارن بالا. این توانایی هم داشتیم، توانایی زیادی ما داریم. شما دیدیم مثلا توی سیرک وقتی پذیرفتن بچه ها که میشه از این رو تناب را رفت، چون چند تا میرن بقیه هم راحت میرن، یعنی توانایی هاشون رو میتونن بروز بدن. چون تو جمع آدم ها یه سری توانایی هست که همه دارن، ما راحت این توانایی ها رو اعمال میکنیم. حالا میخوام یه نتیجه بسیار خوبی که میفرمان بگیرم، فرهنگ شناخت انسانهای بزرگ تعالی روح رو آسون میکنید. همون جلسه دلم میخواست مطلب رو جامعه بگم و هنوز دهست میکنم گونگم در گفتن همین جلسه، یه چیزی غیر درس و کتاب و بحث اینا، یعنی همونه که مثلا میل آدم تغییر میکنه، مبادی میل. مثال میزنه، شما یه مدتی یه وقت اصلا میل دونیم میشه که بلند شدی یا نماز شب اصلا زندگی شماست. اینجا ببینید برای بقیه ممکنه تعجب باشه که چی تو این بلند میشه راه، ولی شما هر چی حساب میکنیم نه نه تعجب است، نه من اصلا میترسید چیزی هم بهت ندم، روی سطح نمیخوری. یعنی چیزی که برای بقیه حس میکنه صدمه است، اصلا شما برای صدمه نمیخوری. چطور شده است؟ این همه یک جز زندگی اومده است. اهل البیت شناسی درست یعنی کنار امام زندگی کردن، یا عکسش بگو امام کنار شما زندگی کنه، اینه که زندگی دیگه میده، اصلا با بقیه چیزا فرق میکنه. دارین دیگه در روایت شیعه وقتی که فوت کرد 14 معصوم میان سراغش. چرا؟ چون با این 14 معصوم زندگی میکرده. شما خودتون به حمدالله اینجوری میگه آنی که یه چیز میشه میگوین که امامان میکردند. از امامان میکردند یعنی چه؟ یعنی برادون جزء زندگی دون میشه اگه بپذیرید امامان میکردند. این مهم نیست که شما نمیتونی بکنی، مهم نیست که جزء زندگیت میپذیری. خب بعد نمیتونی بکنی، اون یه خلأ عملی است، یک شخصیت دیگه نیست. یعنی شخصیتا پذیرفتی، هنوز دور عملی نرسیده، یعنی در عقل عملی خلاصه لنگ میزنی. عقل عملی همه وجود انسان نیست، عقل نزد. یعنی اگه ائمه را جزء زندگی برد بر این وجود خودتون بپذیرید، بپذیرید یعنی از بینش بپذیرید، با اینا زندگی میکنید. این دنیا نشد، اون دنیا زندگی میکنید. بنابراین پس روایت که میگه شیعه، شیعه به مجردی که فوت کرد 14 معصوم میان به سراغش، یعنی افق وجودش هم دیگه. میفرماد اینا یه خصوصیات عجیبی دارن. ولا یدع للخیر غایتا الا امها، اما یعنی قصد کرد، نظر کرد که گیر بیاره، اما قصد کردن چون مرادفش هم بعدن آوردن. میگه که هیچ خیری نیست، هیچ حدی، غایت بگیرید حد، هیچ حدی از خیر نیست الا امها، الا این که اینا میرن سراغش. اینا یه آدم های اینجوری هست، اینا هیچ خلایی در دریافت حقیقت و کمال ندارن، اینجوری بگیم دیگه، هستندن خودشونی همچی گرایشی دارن. بعدش تکمیل میکنن بلا مذلتن الا قصدها، هیچ چیزی که گمان خیرم درش باشد نیست که اینا قصده ها، الا قصده ها، الا این که میرن قصدش میکنن. مثال خیلی ساده، مستحبات مگه چیه؟ یعنی واجبات، حالا مستحبات، آقا لعلکم تتقون، این لعل آخرش اومد که چی؟ یعنی حدش کم و زیاد میشه لعل، اما میکنه این کارا، یعنی چه؟ حالا لعلکم تفلحون بگیم که بحث مستحب بشه، لعلکم تتقون و من واجب میشه، کم و زیاد داره در بده. شما میگین که اگه یه احتمالم بده که این کار ثواب داره، کوتاه نمیاد. نمونش در تاریخ میکنیم که ائمه ما با مستحبات زیادی همیشه اونس داشتن. میخواد بفرماد که اینها زندگیشون اونچنان است که هر عملی که دارن میکنن، این عملشون حدی از خیر یا احتمالی از خیر در اون هست، یعنی از نظر اونا احتمال خیری درش هست که دارن انجام میدن. نمونه یه فرعیش میخواد بگه مؤمنین هم همینطور باید باشه. اینجاست که حالا میخواستم عرض کنم. بعد میفرمان که آقا اینا عکس شما هست، اینا کتاب خدا در اختیارشون است. چطوری؟ ما کتاب بهمون پیام میده، ما از کتاب خدا چیز میگیریم، ما زندگی میکنیم. اینها عنان کتاب خدا دستشون است. میخونیم جمله را، قد امکنل کتاب من زمامهی فهوه من زمامهی فهوه قائده و امامه. دست پیدا کردن، تمکن داریم دیگه، مثلا اون تمکن مالی داره، یعنی دست پیدا کرده است به مال. میگه دست پیدا کرده است کتاب را، کتابه، من زمامهی، عنان کتاب خدا دست ایناست. اینها که میتونن نشون بدن این کتاب کجا میخواهد، حرف این کتاب چیه، یعنی چی شده، قلب الهی پیدا کردن، حالا قرآن برشون معنی پیدا کرده، یعنی به جهت تزکیه و کمالات روحانی، حالا اینا دست به کتاب پیدا کردن. اینا هم که میتونن بگن مقصود این آیه چیست، مقصود این سوره چیست، جهت قرآن رو به ما نشون میدن. بر همین هم فهوه رو بزنید به کی؟ به همونا، فهوه قائده و امامه. اینها هستن که روشن میکنن این کتاب کجا میخواه برید، مقصدش کجاست. یه یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله. اینها به جایی رسیدن که هر جور که بارش رو کتاب خدا بذاره زمین، اینا همونجا یحل فرود میاد. یعنی اینا دیگه نبض وجودشون با کتاب خدا هماهنگ است. اینجوری بگیم خوبه. یعنی حالا کتاب خدا چه کجا بارش میذاره زمین، اینا با کتاب خدا فرود میان. ادامهش هم همین است. و ینزل و حیث و کان منزل و هود، همون جور که کتاب خدا نزول میکنه مطلبش میاره پایین، اینا میان پایین، میره بالا، میره بالا. همون که عرض کردیم میفرما دیگه انسانهایی هستن که اینها نبض وجودشون با کتاب خدا میزنه. یک، قبل از این یک چی؟ اینها جهت کتاب رو میفهمند، مقصد و مقصود کتاب رو میفهمند. چرا حالا حضرت رو این تاکید داره؟ بین خدا خدا، من شما از این کتاب مجید کریم خدا چقدر میفهمیم؟ مطمئنن همه ی حقایق تو این کتاب هست، ولی بالاخره باید که نمود کامل این کتاب از کسایی بگیریم که وسعتی در حد نمود این کتاب داشته باشند. این فرهنگ گم شده است که ما بیچاره شدیم. شما نگاه کنید آقا، مثلا این که ببینیم ما واقعا بهتون بگم، یعنی بینش المیزانی رو ما این میدونیم. این که خونر نیست که آقا چهار تا روایت بعد از زیر بده زیر آیه، این نه روایت پندست نه آیه را، برای همین نمیتونه جفتش کنه، فقط میتونه جمعش کنه. این جمع‌آوری روایت، این چشمی که بتونه ببیند معصوم را، فرمایشش را تو این آیه. شما که کاری نکردی، زحمت خوبی کشیدی، اومد این روایت رو بردین دوشتی دیده این آیه. خب الان اول مشکل شو، من آیه رو چطوری ببینم؟ من آیه رو نمیفهمم. معصوم چطوری این آیه رو به من نشون داده است؟ این روایات باید طوری ما گیره بزنیم به این آیه که چشم معصوم در واقع افتاده است به این آیه. حالا در این آیه رو به ما نشون داده، خود این یکی میخواه مثل علامه طباطبایی. نمونش هم دیدیم گاهی واقعا روایات زیر آیه آدم توش میمونه، چطوری اینا رو وصف کنه. عمده اصل ما حرف ما این است که امام است که داره میگه که آقا این آیه رو ببین. البته خودتون متوجه، امام های روش عجیبی دارن. امام ها تحجر ایجاد نمی کنه، گاهی تعجب میکنید اولا چرا یه آیه رو چند جور معنی میکنه، چند جور روایته. درستانی روایت طور نیست که خفقان اندیشه بیاره. اینا رو روش درست برعکس من، در عکس ما معلم ها اینجوریم دیگه، میگم آقا معنیش این است دیگه. همچین ذهنت قفلش میکنیم به یه مطلب که این بیچاره ماورای حرف ما اصلا نمیتونه بفهمه. یعنی ما قفلش میکنیم، اسیرش میکنیم تو مفاهیم. ما اینجوری وقت اگه روایت رو نگاه کنید، روایت اینجور نیست. اصلا هنر روایت که در عین اینکه امام ما را متوجه دریای دین میکنه اما از خودمون نمیستاند، این مهم است. رو نگاه کنید، برای همین هم میبینید مفسر اینقدر روایت رو بالا پایین میندازه، تازه بعد توان ارائه نظر دارد. این ساده نگیریم که چرا این توان امام بهش داده. یه طور مثال علامه رو میزنم، علامه طباطبایی، شما میبینید بعد از اینکه خوب روایت رو بررسی میکنه، برای خودشون این توانایی و این حق قائلن که نظر بدن. از خودتون تعجب نمیکنین که آقا حتی اگه روایت خوب، چرا شما نعوذ بالله فضولی میکنین؟ اصلا هنر روایت هنر روح امامت اینه. برای همین هم شما دیدین کنار ابوالحسن اشعری هر کی زندگی کرد اصلا متحجر شد، کنار صادق آل محمد صلوات الله علیه و آله. هر که زندگی کرد پرورش یافت. حالا اینجا جاش نیست که این بحث بشه، یعنی این که امام مثل خود قرآن میشه دیگه، یه جوریست که هم چراغ هدایت هست هم قفل توقف نیست. یکی از بحثایی که میشد علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم بحث میکنن که چرا اسم امیرالمومنین مثلا تو قرآن نیومده. ایشون میفرماند که قرآن میخواد که تحجر ایجاد نشه، انسانها تحرک فکر داشته باشن، خودشون بتونن تشخیص بدن. اصل هدایت گم میشه. اصل هدایت توجه به شخص امیرالمومنین است یا توجه به شخصیت امیرالمومنین؟ گاهی ها میگن چرا امام است، خود امام بنیانگذار انقلاب، آه چرا کلی حرف میزنن؟ هادی یعنی وسعت روح تو را زیاد کنه تا بتونی خودت شخصیت انتخاب کنی نه شخص. یکی از مشکلات که ما داریم، ما امام ها را شخص میبینیم گاهی، درسته که اینا یه شخصیت هست. برای همین هم وقتی بفرمان کلونا، حالا بذار یا اینجوری که کلهم نورون واحد، یعنی چه؟ یعنی یک نگاه بکنی همه اینا رو یه شخصیت میبینی. میفرماد که حالا بعد که بریم جلو این بحثا یه خود روشن میشه. پس تا اینجا چی شد؟ که اینها مسافر کوی حقن، چون تعبیرهایی که آورده است که تعبیره مثلا شتر را که میشینه و بلند میشه، یکی از مفسرین بعد نمیگه که چون نگاه آدم به زندگی یک نگاه سفر است، مسافر کوی حقن، با قرآن باید این سیر را طی کنن، برای همین با قرآن زندگیشون بالا پای میره. از اینجاست که مسئله روشن میشه. حضرت میفرماد مقابل این انسانها یه انسانهایی هستن که عالمن ولی دروغی. یه خونه اینا را شرح میده که ما نجات انشاءالله پیدا کنیم. و آخر و قد تسمى عالمن ولیس بهی، و غیر اونا کسایی هم که مسما به عالم هم، خب همین تسما یعنی عالم، اسم عالم رو دنبال خودشون میکشن و لیست بهی عالم نیستن. حالا این بهی هم به قرآن بزنی خوبه، یعنی اینا به قرآن عالم نیستن. میشه هم کلی گفت یعنی اصلا عالم نیستن. فقط بسد جها علمنت جهال، ای کاش بریم تا وسط وقت دوباره برگردیم. اقتباس میکنن میگیرن جهائل یعنی جهلها را از جهال. پس میرن شاگردی جهال میکنن، بله چند سال؟ 20 سال، 15 سال. میگیرن و ازالیل من از زلال وقت بسه، میگیرن شاگردی میرن میکنن، زحمت میکشن 20 سال 15 سال میرن جهل میآموزن. گمراهی ها از گمراهان، الله اکبر. حتما میدونید یکی از مفسرین خوب میگه، میگه چرا جهائلا جمع آورده؟ خود جهلم میشد بیاره دیگه. میگه میخواد دیگه جهل در جهل، جهل تو هم، جهل مرکب بهش میگن. حالا یه اشاره هم میکنن یه جا. نسب الناس شرکن من حوائل غرور و قول زور، نسب میکنه برای مردم، نسب للناس شرکن، شرکن دام را میگن که تو هم، دام که تو هم میره، دامهایی از ریسمانهای فریب و گفته های دروغ برای مردم طرح میکنن. قد حمل الکتابه، بریم جلو برمی کردیم، قد حمل الکتابه علا آرائه، این عکسش، این با کتاب زندگی نمی کنه بلکه رأیش رو بر کتاب حمل می کنه، در واقع کتاب رو میاره در اختیار خودش. و عطف الحق علا احوائه، حق را به سوی هوسهای خودش می کشونه.
هرچه فکر میکنه را به کتاب نسبت میده، هرچی هم دلش میخواد رو به کتاب نسبت میده، منظورش قرآن است. بعد میفرماد که یقول یؤمن الناس من العظائم و یحون کبیر الجرائم. عجیبه، مردم را از گناه های بزرگ امنیت میده. که میخوام برم تا آخر را برگردم، من که فضا دستمون باشه خیلی برد میخوره دی فرمایشات حضرت. خب دیگه ملاک مشخص میگم آقا بقی، میگه حالا این همه حرف را برش کن، حالا بیا راحت باشی. یعنی مردم را از گناهان بزرگ امنیت میده، نترس. مثلا نمینه سادش قیبت از مسلمی برای چیزی نیست، تازه نه چیزی نیست، در وقیه هم خیلی ترس ایجاد نمی کنه. و یحون کبیر الجرائم، گناه های بزرگ رو کوچیک می کند. به طوری که بزن دیدین گاهی خودتون الحمدلله متوجه این، شاید خدا می دوند هیچ بلایی در زندگی وحشتناکتر از غیبت نیست. غیبت تمام انان زندگی آدم ها می کنه. ولی شما دقت کردن یه جامعه طوری میشه که غیبت کردن چیزی نمیشه. یعنی سنگین ترین گناه ها میشه هیچ. دروغ مگه گناه کبیره نیست دیگه؟ گاهی صحنه زندگی را میکشه. اینا مال این است که فرهنگ اهل بیتی در صحنه نیست. یقول و اقف و اندش شبهات و فیها و قه. تازه آقا مقدس بازی هم در میاره، میگه که آقا ما در شبهه نمیخوایم بیفتیم، عقب وامیسته. آقا حق با امیرالمومنین است یا با عایشه؟ آقا من نمیدونم حق با کیست، بنابراین شرکت نمیکنم. عقفو یقول و عقفو نقفو، من در شبهاتم، ببخشید در شبهات وارد نمیشم. و فیها و فیها وقت تون افتاده است بیچاره، بود شبهه است. باز بر میگردیم و اعتزل البدع و بینها و بینها تجع، یعنی میخواد از بدعتها دور کنه، در رخت خواب بدعتهاست. مزاجع جمعشه، یعنی هم بغل از با بدعت ها هی برای بشر کار درست میکنید. تازه بعد ها میگه که چی؟ میگه که آقا ما میخوایم بدعتی نگذاری. فصورت و صورت تو انسان و قلب و قلب. اصلا آقا صورتش انسان است، قلب حیوان. اون کارش چیه؟ درک معارف عالیه نمیکنه، اینم نمیکنه. برای همین حضرت بعد میفرمود لا یعرف و بابل هدا فید هو، این اصلا راه هدایت نمیشناسه که دنبال کنه. ولا بابل اما فیصد عر، راه انحراف هم نمیشناسه که ببنده. نه حقا میشناسه که به طرفش بره، نه باطلا میشناسه که فرار کنه. فذلک میت الاحیا، این مرده به ظاهر زنده. خب باز دو تا کلمه میخونم، باز برمیگردم که دیگه دلتون یه دل بشه. بعد حضرت میفرماد دارین کجا میرید؟ فعینه تسعو و انا توفکون، کجا میرید؟ کی برمیگردید؟ یکی از معنای افت یعنی انصراف برگشتن. والاعلام قائمه والآیات واضحه والمنار منصوبه فعینه یطاق بکن بل کیف تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم و هم از امت الحق. کجا دارید میرید؟ اینا یه بابا بین شما اطرت پیامبردون هست، کجا دارید میرید؟ خب حالا میخوام از اول برگرد. یه فرهنگی هست آقا، اگه اون دهت اون جلسه تو ذهنتون باشه انشاءالله نتیجه میده. ما نمیدونیم چطوری حرفمونه بزنیم، فقط اینا بهتون بگم گاهی خدا یه لطفی میکنه، آدم میبینه که تمام اینا که اینا میگن بافته است، الکی است. گاهی شما میبینید یه لطفی خدا بهتون میکنه، ببینید تمام یه کامیون کتاب با تمام مطالبش پره هیچ چیز. این چی دیدی که اگه خدا نصیب ما کند میفهمیم تمام علوم توی خانواده اهل بیت تعارفی چه نیست که یه دید میخواد، یه بصیرت میخواد. همه تلاش حضرت توی این فرمایش نیست که طرف مثبت و منفی جریان روشن کنه، بفرماد که چه حقیقتی در این خاندان خوابیده است و این مدح و ثنای عادی نیست، آقا یک بصیرت میخواد و یه دستگاه هم میخواد، کارم میکنه، کارم میبره. اگر هم مسئله براتون آقا حل بشه دیگه حوصله هم دیگه رو سر نمیبریم. گاهی دین یعنی طرف توی دنیایی است که اصلا فایده نداره، این تا توی این دنیا در نیاد هی به این در و دیوار رو داره میخوره فقط. از این دنیا هم که در اومد دیگه همطور راه سهی میره، هی راه سهی میره، نفس کشیدنش هم عبادت است، خوابش هم عبادت است، دیگه این همه چیزش عبادت است. این که یه بار دیگه هم عرض کردم، امام فرمودن چی؟ گفتن ای مطهر سعودی بذاره میگم حرام است. یعنی تو دستگاه فضای فرهنگ معنوی انقلاب تو اون فضا ای مطهر موسیقیش هم سعود میداد به اونا که میداد، ولی تو فرهنگ دیگه اینجور نیست. ما گاهی نماز میخونیم در فرهنگ اهل بیت، گاهی نماز میخونیم در فرهنگ غیر اهل بیت. چرا مثلا یه مرتبه اهل بیت ما را از خیلی چیزا معنی میکنند، چون میخوان یه استعداد جدیدی درمون هست پیدا بشه. وقتی شمس تبریزی اومد سراغ مولوی، خب شما میدونید تمام تلاش شمس این بود که این دیگه کتاب نخونه، که کتاب یک کتاب تو آسینش قایم کرده بود، فهمید گفت بنداز اونش. چرا؟ چون یه چیز جدیدی باید بشید، این چیز جدید رو باید جهتش عوض کنید. تا ما هنوز سرمون تو آخر کتاب، مثلا کتاب اون زمان رو میگم، تو اون کتاب هاست نمیتونی جدید بشید. دیدیدم که بعدم که مولوی جدید شد، خودش شد همه چیز به اون معنای که شد. نمیخوام مقایسه کنم، عمده اینه که ما بدانیم یه چیزی هست تو این عالم و این با یک دریافت درونی گیر میاد و آماده باشیم گیر که اومد و همه چیز یه جور دیگه برای اون معنا پیدا میکنیم. حالا دوباره بخوای از اول خطبم بخونیم، طور نیست. عمده حرف اونا رو ما همطور زود ازش گذشتیم که حضرت می فرماد کتاب با کتاب میشینه، با کتاب بلند میشه، زمام کتاب دستش، این کتاب را جهتش روشن میکنه. بعد می فرماد مقابلش یه دکانی باز شده است که این دکان شما میدونید که حاضر شدن خلفا، حاضر شدن کتاب های ارسطاطالیس و نمیدونم افلاطون و اینا، البته بعد شیعه از همین هم درست استفاده کرد، به پای منفی نشد نظرت، حاضر شدن که یهودیا بیان تو مدینه و بغداد سخنرانی بکنن اما اهل بیت حرف نزنند. از کلام اینم کجا بود؟ تاجر خراسانی میگه چند ماه تو مدینه به عنوان خیار فروش مجبور شدم بگردم تا با امام معصوم بتونم تماس بگیرم. اینا چی داشتند که مقابلشون خلع سلاح میشود، همه چی تمام میشود. اینا این را ما هنوز نمیشناسیم. با چارت روایت هم مسئله، همین روایت های شما تو دستگاه خودتون دارید معنی میکنید، این نیست اون که من اگه شنیدن یه دی اهل بیتی شدن همه زندگیشون عوض شد، همه رو آوردن مسلمون کردن، اون وقت اگه اهل بیتی بشین میشه تو ارسطو رو آورد مسلمونش کرد. یعنی قشنگ اشهد ان لا اله الا الله دهنش گذاشت مسلمونش کرد، دیگه این در واقع ارسطو نیست، این ملا صدراست. ملا ارسطو یه مسلمون شده، البته شاید ملا صدرا بالاتر هم باشه. میخوام عرض کنم اون وقت میشه پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من شیطانم رو مسلمان کردم. محی الدین میگه این فقط در حد پیغمبر است و در حد هیچ پیغمبر دیگه نیست. دلیل میاره، دلیل میاره، دیگه دقیقه نمیتونه. این فقط در حد آخرین پیامبر است که فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم. خیلی حرفه با شیطانم یعنی تمام تبعهای من که دستگیره شیطان بود تا منو متوقف کنه وسیله صعود من شده است. تبعها غیر فطرت هاست، دستگیره های شیطان است. پیامبر از رامون حرفش نمی کنه، ولی پیامبر باید با استغفار دفعش کنن دیگه. می فهمید من مسلمانش کردم. پس اگه انسان بتونه این فرهنگ اهل البیتی که میگن دهی میگن ما بشناسیم، همه شبهات از بین میره، همه فکرهای غلط از بین میره، اون وقت از افکار بقیه هم استفاده میکنیم، اما در حوزه فرهنگ خودمون. دوباره برمیگم از اول، میگه یه دی عالمن و عالم نیستن. یعنی اینا روایت میخونن یا نمیخونن؟ میخونن. من نمیخوام وقت دادن صرف این بکنم منظور مثلا فیزیسیان و نمیدونم شیمیست اینا، نه آقا، اصلا اینا رو ما تو فرهنگ دینی بهشون علم نمیگیم، اینا رو فضل میگیم. یعنی هیچ وقت تو روایت ها بحث اینا نبوده است. اینا یه تیله جهان غرب است که اسم اینا رو گذاشتن عالم و قاطی کردن ذهن. شاید هم تقصیر ماست که تو ترجمه ها اینا رو خراب کردیم. اینا رو بهش علم نمیگن. یعنی منظور همون اهل فکر است، همون فیلسوف است. اگه بخوام به زبان امروز معنی کنیم، کسانی که برای انسان حرف دارند. حالا بگو ادبیات، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا چرا؟ اینا هستن. همین بحث است که اینها یه وقت است که به عنوان درمان، مثلا روانشناسی هم به عنوان درمان اصلا بحث ما نیست، اون یه علم تجربی است، کاری هم به ما نداره. ولی اگه اومد گفت میخوای خوب بشی، باید که مثلا چی؟ باید نمیدونم پیشنهاد کبریت جمع بکن. نه دیگه، این خوب شدن، اینا خوب شدن روحی ها، این که بینی مرده و افسرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای، اینا نمیگه. یه وقت از ما آقا میدونی چرا بحران شده؟ توکلت کم بوده است. خودت میخواد تمام بار دنیای خودت میخواد خودت بکشی، مردی، روان شدی، بیشش اینه. حالا به قول این دکتر کاره، حالا حرف میاره طور نیست، دکتر کاره با تو کتاب عارفی از الجزر، کتاب خوبیه، به عنوان یکی از کتابایی که در ماه شعبان و اینا بخونید که روحتون آماده بشه، این کتاب خوبه. یعنی هر چیزی که ما را جنبه عبودیتمون را تقویت کنه تو این ماه‌ها خوبه. کتاب عارف الجزر رو هم رفته، کتاب خوبی است، طرف سید علوی، ظاهرا هم شیعه هست. دکتر کاره بهش میگه که شما این ستمان رو میخورین، ما نمیخوریم. دکتر کارم آدم صادقی است، ولی خب مؤمن نیست. ما آزادیم از این چیزها. آقای سید علوی بهش میگه که تو کرخ کردی، کردی گرایش ها را، ما جواب دادیم گرایش هامون را. میگه تو دیده ای که مثلا میل به خدا داری، این خفه کردی که نبینیش. تو میبینی که باید زندگی رو برنامه ریزی کنی، بعد نمیتونی، لاابالیگری میکنی. یه را برخورده، یه را برخورده نیست که میل به خدا داریم، خدا به خودمون بدیم. میبینیم که زندگیمون رو باید برنامه ریزی کنیم، تکلیفون رو انجام بدیم، دوش خودمون نمیگیریم همه زندگی رو. امروز مشکلی که به خصوص در غرب هست، هر آدم عاقلی میدونه که در فرهنگ تکنولوژی نمیتونه این همه بار رو بکشه. میاد چه کار میکنه؟ میاد لاابالی میشه، میزنه به بی‌غیرتی. این که راهش نیست، راهش نیست. اولا اهل توکل اگه بودن این همه زندگی خودشونو گرفتار نمیکن. در ثانی اهل توکل یعنی این که خدایا من تکلیفم انجام میدم، تو خود تعهد کردی زندگی رو درست کنی. حالا مرزم اینه، گاهی علومی که برای آدم تصمیم میگیرن، اون وقت انسان رو از انسانیت بازنشسته میکنن. این مصداق خوبی است برای این مثالی که زمان حضرتم بوده است. اینا حرف میزدن، اینا ادعا داشتن، قرآن معنی میکردن، ولی بعد هیچی نبوده است. حضرت می فرماد بدانید که یه فرهنگ شما رو تهدید میکنه که جهائل جهلها رو جمع میکنن. از همینجا ما شروع کنیم، از همینجا ما شروع کنیم که آقا حرفهایی که نور ندارد رو ما به عنوان جهائل بی خود جمع آوری کنیم که چطورش. یه وقت از آدم به عنوان یه معلم وظیفش از کفرم بشناسه، اون بحث جداست. معلمی که میخواد دین را بشناسه باید کفرم بتونه بشناسه. بنده ممکن است وظیفم باشه که بدانم که مثلا فلان مجله چی گفته است که بتونم جواب بدم، ولی اگه شما به عهدتون نیست، خدا به عهدتون نگذاشته، این چه کاری است که ما اینا رو بدانیم؟ اینجاست که گاهی میگن جهل بسیار به بود دین علم. این همونه که ما گاهی وقت حالا شاید بگم چه اشکال داره، خب جای علم ها میگیره. آقا خلع نداشتن نور حقیقی رو حس نمی کنی. یکی از خطراتی که شما یه بار دیگه عرض کردم، جشن 15 شعبان اگر مشغول چراغ ها شدی، چراغ نورانی امام زمان رو میبینی. خب اگه این چراغ ها اینقدر، من مخالف نیستم رو هم رفته، یعنی فضای نشاط مسلمی باید توی این شب پیدا بشه، ولی اگه مشغول چراغ ها شدی، جای خالی شب قدری مثل 15 شعبان را حس میکنیم که حالا باید با اهل، با امام زمانمون اونچنان ارتباط پیدا کنیم که فرهنگشون که تو هیچ کتاب و درس و مدرسه نیست به ما اشراق کنه، یا اصلا اعتقاد نداریم به این چیزا، یعنی اصلا اعتقاد نداریم که امام باید به ما اشراق کنه تا ما آدم بشیم. میگم خب میریم کتاب حدیثاشون رو میخونیم آدم میشیم دیگه. خب نمیشیم آقا، امتحان کن نمیشیم. اول باید جای خالی این معرفت به اهل البیت رو ما حس کنیم، بعد بخوایم نظر کنن به ما. فقط هم قلبی های ایناست دیگه. حتما خود یکی اومد فتنه پیامبر گفت من رو دست چپم هی میخوام، مکروه هستی؟ گفت یا رسول هر کاری میکنم به دست چپم خواهم. ازت بغلش کردم، گفتم برو دیگه به دست راستت بخواهم. گفت رفت دست راستش خواهی دیگه. که تاریخ هم بکنم من تو همین کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی هست، بغلش کردم بودم برو دست. این یه به کوچیک چیزی نیست، این چون این حسی هست به ما رسیده هست. خب به اونام که بالاترش میرسه که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردن دن دوانش دختن، حالا بخواد بگه چیم دونه بگه چی؟ نمیشه بگه، ولی این هست، این هست. همون که آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه میفرماد مبادی میل انسان را امام زمان عوض میکنه، مبادی میل انسان را امام زمان عوض میکنه. یعنی از هم میلت به چیزایی میفتد که باورت نیمد. این مهم است. خب حضرت میفرماد بپاید این جوحال جای اهل البیت دونه میگیره. وقت دیگه خودتون میدونیم نقشه میکشن که ما رو به خودشون وصل کنن. شما یه امتحان بکنید، هر وقت دیدین که یه کسی شما رو به خودش میخواد مشغول کنه، بدانید این فرهنگ اهل البیت نیست. متن بخونیم، نسب للناس شرکن من حوائل غرور و قول زور. شبکه ها، شرکه ها، دام هایی برای مردم طرح میکنن که فریب است و دروغ. عرض کردم خدمت عزیزان، شما نگاه کنید علامه طباطبایی را بعد از یه مدتی که با ایشون انس میگیرین، ببینید تازه ایشون انگشت اشارهش نیست که منو ول کنه برو، ملا صدرا رو باش تماس میگیره، بعد از یه مدت میگن ما رو ول کنه برو. خب این چه قدرتیه؟ اینا نمیذارن ما مشغول خودشون بشیم. بعد میام میره سر فلان، حالا اسم ببریم شاید درست نباشه، این کتابای سواکی صوفی بازی ها میبینی. آقا من یک شب به دوستم فقط همین قدر تونستم بگم، گفتم همین که این آقا شما را مشغول خودش کرده است، کتابش بندازه برو. حسن میخونن متاسفانه، حالا در کسوت روحانی یا غیر روحانی، ما بزرگامون اصلا خود ما رو مشغول خودشون نمیکنن. اگه دیدید ما رو مشغول خودش یک کسی کرد، بدانید که این دامه است، این دروغ داره میگه به ما. خب امتحانم بکنید. تهدیدش چیه؟ تهدیدش اینه که آقا ما با تو قهر میکنیم، بهتر که قهر میکنیم. اینه که دیدید خیلی گرفتار یکی هستید که اگه این بره بدبخت میشید، بدون بدبختید که گرفتارشی. خدا میدونه، راست میگم، روایت هم داریم تو این قسمه. میگه من را حیف روایت معنی شاله از ما بپذیم، هماران به دنبال هماری هست. مرید بازی شندن دیگه، مرید بازی هن همین، هماران به دنبال هماری هست. ولی انگوش، حالا میگم سر اهل البیت دیگه، اهل البیت خودشون مقصد ما هم دار، ولی جالب از خودشون میگن ما آینه ایم. آینه خورشید گرماش نشون میده یا خودش نشون میده؟ عجیبه، با آینه گرما خورشید هم نشون نمیده، فقط میگه بیرون یه خورشید هست. آیه خیلی فرق میکنه. یه وقت این آبا با آتیش گرم میکنیم، حالا خودش گرما داره یا نداره؟ داره. آیه این نمیگه، این آیه این یخته از آتش داره، نمیگن در عرض آتش، اما آیه یعنی اصلا من نیستم، برو اونجا. خب این میشه، اینا بودشون بودیست که ما مواظبت میکنیم خودمونه که جهرها گرفتارمون نکنند. حالا دیگه انشاءالله بقیهش را داشته باشید. حالا دستگاه به حمدالله داری، قد حمل الکتاب علی آرائه. آقا نظرها خودشون اینا به کتاب میدن. کسانی که جلسه شون جلسه علوم انسانی است، ولی به ائمه اونجا جایی ندارن، به ائمه نظر ندارن، اینها بدون نظر خودشون را دارن. حالا من دوباره میگم، شما المیزانه که نگاه کنی، بعد میرین المیزان، بعدش یه بحث به نام روایتی، بعد وقتی خوب روایت را میخونین، 10-15 روایت میخونین، بعد دوباره میای آیه را نگاه میکنین، ای آیه دقیقا در یک چی؟ در یک جمع‌بندی همین روایت هاست، بدون اینکه دست ما رو یه روایت بسته باشه. این روحیه که آدم نور معنوی به قلبش، به خود عقلش هم تعطیل نشه، عقلش هم تعطیل نشه. شما با من دقت کردید، دو گروه صدر اسلام، دو گروه عقلی از اهل البیت جدا شدن، یکی معتزله یکی اشاعره، هر دو افراد، هر دو تحجر. شاید باور دارید معتزله هم، معتزله میگفت که چون عقل یونانی اینو گفته است و وحی نگفته است، یه فکری باید برای وحی بکنی. این میگه همون تحجر نیست که ابو موسی اشعری میگه که اگه چی، ابن تیمیه واسه رو منبر میگه که خدا رو عرشش است، بعد یه پله میاد پایین، میگه ببینین همونطور که من یه پله میام پایین، خدا یه پله میاد از عرشش پایین. خب هر دوتا اینا تحجر است. حالا میام سر اهل البیت، میبینین که عقل دونا تعطیل نکرده است، تحجر یعنی عقل، عقل شیعه عقل باز است، نه عقل اسیر. عقل معتزلی درست است، خیلی بهتر از تحجر اشعری است، ولی عقل معتزلی عقل گرفتار است، نمیتونه. چه فرق میکنه؟ اسماعیلی هم همینطور بودن، اسماعیلی هم همینطور بودن، اینا عقل گرفتار داشتن. خب اینو شما نمیبینید. این میخوام مصداق این که میفرماد وقت حمل الکتاب علی آرائه، من خودم میگم من بسیار گرفتار همین بحثم، در واقع سرح زندگی خود من است این حرف، که ما گرفتار رأی هایی هستیم که رأی اهل البیت نیست، و این مشکلی شده است برای ما، یعنی برای خود بنده مشکل شده است. حالا چطوری آدم را برد که به در و دیوار نخوره، یا خدای نکره بی خودی انسان بزرگی را از بره؟ یک کتاب اخیراً هست تو بازار، بسیارم به نظر من کتاب پر اشکالی است، به نام مکتب تفکیش. حالا ایشون از راه افتاده است متاسفانه، من که خوندم گفتم مرد، رو پشت جلد صفحه اول نشستم، گفتم مرد حسابی، یعنی عقل فیلسوف و راسته یه عقلم کنار بقیه عقلا نیست. آیشون میدین حرف چیه؟ میفرماد صوفیا و فیلسوفا هر دو منحرفند، حالا من ارزش برش قائل نیستم که نقد کنم حتی این کتاب را، ولی وقت بعد که وارد میشی بیعقلی را پیشنهاد میکنه، لا اله الا الله، دستتون درد نکنید آقا، یعنی بیعقلی، یعنی عقلت را تعطیل کن به نام مکتب تفکیک. آدمم خوشش میاد، یعنی من وقتی کتاب را بخوندم جای خودم و جای جوون متوسط میذاشتم، نگران میشدم بودم این بیچاره تحت تاثیر قرار میگیره، خیلی کار سخت قشنگی است. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل البیت و معرفت اهل البیت قرار بده. خدایا عاجزانه می‌خواهیم به آبروی امام حسین، ایدی ما از این تولد اعلا، رضایت قلب امام زمانمون از ما باشد. خدایا نظر مبارک این قلب متعالی را در اشراق متعالی خودش از ما محروم مگردان.